کردیم تونستیم امتیازات بیشتری رو بگیم. بنابراین چه آمریکایی‌ها بخوان فعلا مذاکرات رو ادامه بدن یا ندن فرقی با حال ایران نمی‌کنه. از طرف دیگه با آمدن دولت جدید سیاست رسمی جمهوری اسلامی که فرق نکرده،
درسته؟
یعنی اون چه که در گذشته میگفتیم الان با دولت جدید هم رئیس جمهور محترم همینی دارم میگن. ولی خب طبیعتا دولت جدید به نظر بنده پافشاری بیشتری در اجرای کامل برجام رو خواهد کرد که به نظر من منطقیه.
بله آقای دکتر مرندی، رهبر معظم انقلاب در آخرین دیداری که با اعضای دولت دوازدهم داشتن تاکید کردن که یکی از تجربیات درس آموز دولت شما برای دیگران اعتماد به غرب بود و هر جا که به غرب اعتماد کردید ناموفق موندید و بالعکس. دیروز هم آقای رئیسی در سخنرانیش در مراسم تنفیذ اشاره کردن که ما برای برداشتن تحریم ها تلاش خواهیم کرد، اما طبیعتا وضعیت داخلی کشور و معیشت مردم به مذاکرات گره نمیزنیم. با این حساب به نظر حضرت عالی به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه تهران، موضع مذاکراتی ما اگر میخوایم مذاکرات رو ادامه بدیم چه باید باشه؟ یعنی چه تغییری باید صورت بگیره، خصوصا با توجه به اون تجربه اعتماد به غرب، که ما بتونیم در صورت ادامه مذاکرات برای برداشتن تحریما که کاملا لازم هست بتونیم منافع کشور رو تامین کنیم که در 8 سال گذشته خیلی به درستی تامین نشد؟
اولا باید برنامه‌ریزی ما به شکلی باشه که انگار برجام هرگز اجرا نمیشه. یعنی ما بایستی به غربیام نشون بدیم که ما منتظر نمیمونیم برای اونها. تو منتظر اونا وقتی حس میکنن ما منتظر هستیم، خب اونا بیشتر فشار میارن، بیشتر از این اهرم استفاده میکنن. از طرف دیگه ما بایستی به دنبال هم احیای ظرفیت داخلی باشیم، هم به دنبال شرکای جدید باشیم. اگه دقت کردیم وقتی که ما توافق
25 ساله
با چینیا امضا کردیم، چقدر علیه این جو سازی شد. چرا؟ چون یه عده، خب یه عده فریب خوردن، ولی یه عده برنامه شده بود که ایران منزوی بشه، ایران منزوی بمونه و تا آمریکا بتونن تسلط بیشتری پیدا بکنن بر امور. وگرنه همین توافق رو چینیا با سعودی ها امضا کردن، با اسرائیلی امضا کردن، با تربا خیلی از کشور امضا کردن و همین توافق هم کش بوده. یعنی حالا لو رفت تو فضای مجازی، هیچ چیز خاصی توش نبوده که همین چین رو حذف میکردیم، اسمش رو آلمان جاش میذاشیم، همین هایی که میگفتن با مثلا مملکت بر باد رفت، همین هم به به چه چه میگفتن. بنابراین معلوم بود که پشت این قضیه منزوی نگرداشتن ایران بود، نه وابسته تعداد چینی هایی که در امارات هستن زدها برابر تعداد چینی، شاید 100 برابر تعداد چینی باشه که تو ایران باشه یا تو ترکیه یا هر کشور دیگه. ولی جذب‌سازی میکنن که ما منزوی بمونیم. این همینم درست نسبت به روسیه، همین درست نسبت به عراق. اگه یادتونه وقتی که تو ایران سیل اومد و هشت شعبی اومد داوطلبانه کمک بکنه، یه داد بیداد کردن که چرا اینا عراقی ها وارد کشور ما شدن، این مشتاق طلبی که علیه داعش جنگیدن، اینا باش مخالفت کردن. ولی وقتی که پزشکان بدون مرز میخواستن 3-4 نفر رو بیارن تو کشور، نه با هیچ امکاناتی، بدون هیچ سر به اصطلاح کرونا، این همین پزشکان بدون مرز که با منافقین نزدیکترین رابطه را داشت، ایران وقتی مانع شد که اینا بیان تو کشور، با داد و فریاد این آقایون بلند شد. چرا؟ نه بخاطر که پزشکان بدون مرز کاری برای ما میکنه. پزشکان بدون مرز الان تو ادلبه، داره بین القاعده کار میکنه.
بله.
به خاطر اینکه این تو از فرانسه میاد.
بله.
میخوان ما متکی باشیم به غربی ها، میخوان شرکا هم فقط غربی ها باشن.
اون کارتای پسا استعماری به نوعی اینجا دیده میشه دیگه. بله.
بله دیگه. بنابراین ما نباید با عراق کار کنیم، نباید با چین کار کنیم، نباید با روسیه کار کنیم. اینها میخوان ما رو منزوی کنن. ما باید دقیقاً برعکس کار بکنیم. باید دنبال شرکای جدید در سراسر جهان باشیم تا اهرام فشار غربی کمتر بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی عزیز، استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا
خدا نگهدار. این هم صحبت‌های بنده بود با آقای دکتر محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل بین‌المللی، در خصوص وضعیت آینده مذاکرات برجام. 12:35 است و ما همچنان با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو به صورت زنده با مجله خبری و تحلیلی رویداد چهارشنبه در خدمت شما هستیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب شنوندگان عزیز، مستحضر هستید که دیروز اتفاق بسیار مهمی در عرصه سیاسی کشور افتاد. در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری در حسینیه امام خمینی، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور 13 آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی انجام شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان ولی فقیه رسما رأی مردم رو تنفیذ کردند و آقای رئیسی به صورت رسمی به عنوان 13 رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد و کارشون رو آغاز کردن. می‌خوایم در این زمینه مفصل با شما صحبت بکنیم. بخشی از صحبت‌های رهبری رو خواهیم شنید و بعد برمیگردیم و با کارشناس برنامه در این زمینه گفتگو خواهیم کرد.
یک نکته این است که این جابجایی قدرت امید آفرین است، چون کسان جدیدی وارد میدان می‌شوند، ابتکارهای جدیدی دارند، چهره های جدیدی هستند، اراده های تازه‌ای وارد میدان میشن. این برای همه کسانی که انگیزه خدمت دارند امیدواری ایجاد میکنه، به خصوص برای جوانها ایجاد امید میکنه. این خیلی چیز مغتنمیست، خیلی چیز مهمیست. به کسانی که صاحب نظرند، صاحب فکرند در مسائل گوناگون، و اونها فرصت میدهد که دقت کنن در گذشته، خطاهای گذشته رو جستجو کنن، پیدا کنن، اونها رو تصحیح کنن، تذکر بدن. خوشبختانه در بیانات رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تبلیغات انتخابات و اینها تکیه بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب مکرر انجام گرفت، ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اینها که ایشون تکیه کردن. این مسیر درستی است. توصیه مؤکد ما این است که همین مسیر رو دنبال کنن، که خب حالا هم در بیاناتشون بر روی این تأکید کردند. اون مسیری که کشور را، ملت را به حقوق اساسی خودش میرسانه، کشور را در جایگاه اساسی خود قرار میده، همین تمسک به ارزش‌های اساسی انقلاب.
بله، شنیدید بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو در مراسم دیروز تنفیذ حکم آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی. حالا می‌خوام در این زمینه صحبت بکنم با آقای محمد کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی و از روزنامه‌نگاران برجسته که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای انبارلویی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، روز و روزگار خوش.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمت حضرت عالی هستم.
متشکرم. آقای انبارلویی، خب دیروز در کمال آرامش و امنیت و با یک چرخش آزاد و ایمن نخبگانی مراسم تنفیذ برگزار شد و خیلی آرام و در کمال طمأنینه دولت 12 جای خودش رو در حسینی امام خمینی به دولت 13 داد و رهبر معظم انقلاب حکم آقای رئیسی رو تنفیذ کردن. در مورد اهمیت این مسئله بفرمایید، همچنین در مورد نکاتی که برجسته بود در سخنرانی رهبر معظم انقلاب و همچنین در سخنرانی آقای دکتر رئیسی، و همین که چه چشم‌اندازی رو ترسیم می‌کنید برای آینده سیاسی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری 8 نکته کلیدی رو در سخنرانی تنفیذشون مطرح کردن که یک مطلب همین موضوعی است که الان پخش کردی، یعنی جابجایی قدرت با آرامش و نظم دموکراتیک،
و به این دلیل فهمودن که دولت باید مظهر وفاق ملی باشه و دولت باید با رفتار صادقانه خود وحدت ملی را حفظ کنه. این یه نکته. نکته دوم، ما در دولت آقای روحانی شاهد شکاف دولت ملت هستیم و مقام معظم رهبری در نکته سنجی سخنرانی تنفیذشون دو مطلب رو در ارتباط با کاهش یا کم کردن شکاف دولت ملت مطرح کردن. یکی این که توصیه کردن با آقای رئیسی به میان مردم بروید، مردمی بودن و به میان مردم بردن را از دست ندهید، و یکی همین که با مردم صادقانه حرف زنید و دولت خود را باید متحد به مردم بدنه و روی صدق و با مردم صحبت کنه. همین که فرمودن مسیر درستی که آقای رئیسی انتخاب کرده برای حرکت در مسیر ارزش‌ها و تأکید روی عدالت و مبارزه با فساد کردن که گفتن حتما دولت باید این را ادامه بده. نکته بعدی که در فرمایش تنفیذ مقام معظم رهبری بود، مبارزه خستگی ناپذیر و جهادی با مشکلاتی که پیش روی دولت هست، و حتی در این مواجهه رهبری رهنمود دادن، راه نشون دادن، فرمودن که مشکلات کشور زیاده اما ظرفیت‌های کشور هم بیشتر از مشکلاته. ما الان در بخش آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، بازار همسایگان و از همه مهمتر استعداد و آمادگی حیرت آور جوانان، ما شاهد ظرفیت های بزرگی هستیم که آقای رئیسی باید از این ظرفیت ها برای حل مشکلات کشور استفاده کنند. بعد یک فهرستی از مشکلات کشور، مشکلات دولت فرمودن، یکی فرار مالیاتی که انحصارهای بیدلیلی که دولت داره، که سوء استفاده از ارز ترجیحی و فعالیت ناسالم سوداگرانه و موضوع قاچاق، فرمودن که اینا باید در دستور دائمی دولت باشه. نکته آخری که در فرمایشاتشون بود، جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن را فرمودن جدی است و دولت در وسط معرکه یک جنگ بی‌امان قرار داره، باید از عهده اون بر بیاد و افکار عمومی را اغنا کنه در برابر تهاجم سنگین تبلیغاتی دشمن. شش نکته هم در متن تنفیز هست. اولین نکته، مدیریت با کفایت، دانایی محور، با که این کفایت باید توأم با شجاعت پیش بره. این نکته خیلی مهمیه. مدیریت نشسته و مدیریت به اصطلاح بدون کنش به اصطلاح معین در برابر مشکلات رو خب ایشون قبول ندارن. نکته دوم در تنفیذ، بسیج جوانان هست، فرمودن اینا رو بیارید در میدان کار و تلاش و اینها هستن که مشکلات رو، کوه مشکلات رو از پیش دولت برمیدارن. نکته سوم، موانع راه تولید رو فرمودن در متن تنفیذ تاکید کردن که بردارید. نکته چهارم که مهمترین نکته شاید موضوع تنفیذ باشه، مسئله سیاست تربیت پول ملی رو فرمودن جدی دنبال کنید. الان هر شهروندی که وارد یک فروشگاه یک مغازه میشه با تورم روزافزون کالاها روبروز و با عصبانیت بیرون میاد. این چه مهمیه که مقام معظم رهبری در متن تنفیذ بهش اشاره فرمودن. تقویت پول ملی، یعنی این پولی که تو جیب من هست باید یک قیمت ثابتی داشته، هر روز که نباید
نوسان پیدا نکنه.
نکته پنجم که یک نکته جامعه شناسانه در بیان رهبری بود، قشر متأثر و ضعیف جامعه را توانمند سازید.
درسته.
توانمند سازی قشر متوسط و ضعیف جامعه که از وظایف مهم کلیدی دولت آینده است.
بله.
به خاطر تورم سرسام‌آوری که ما در دولت گذشته داشتیم به شدت اینها آسیب دیدن.
درست.
توانمندسازی با پورپاشی فرق میکنه. توانمندسازی که اینها بتوانند در اقتصاد ملی نقش ایفا کنند.
نکته آخر چی بود؟
نکته آخر فرمودن با مشی فرهنگی خردمندانه مسیر اعتلای مادی و معنوی ملت را فراهم کنیم. ببینید مشی فرهنگی خردمندانه با تکیه بر فرهنگ غنی ایران اسلامی و فرهنگ غنی اهل بیت ما میتوانیم آسیب هایی که در داخل وحدت ملی به خاطر عدم برقراری ارتباط خوب دولت و ملت آسیب دیده بسیار. این را میتوانیم جبران کنیم.
بسیار عالی آقای انبارلی، حالا اگه اجازه بدید بریم سراغ، چون ما خیلی فرصت نداریم، بریم سراغ صحبت های آقای دکتر رئیسی. چه نکاتی در صحبت های آقای رئیسی وقتی که گوش میکردید برای خودتون جذابیت داشت و مهم بود و احساس میکردید که نکات کلیدیه؟
آقای رئیسی در بیاناتشون مسائل مهمی رو مطرح کردن و انصافا چون حالا تکرار مسائلی بود که در جریان انتخابات مطرح کردن.
بله.
فرمودن که من پیام مردم رو گرفتم.
درسته.
من مردم به شدت مایلن که وضع موجود تغییر پیدا کنه.
بله.
وضع موجود و وضع مطلوب که رهبری در بیانیه گام دوم مطرح فرمودن فاصله زیادی هست و من سعی خواهم کرد که این وضع، این دو وضعیت رو به هم نزدیک کنم. یک گزارشی از وضعیت اقتصادی دادن و
یکم سریع تر فقط
و مسئله تورم و نقدینگی و سه برابری شدن بدهی های دولت رو مطرح کردن.
بله.
و مسئله مهم کسب بودجه امسال و اگر اون نتواند راه حل های معقول و حرفه ای و فنی بر این پیدا کند، در همون چاه ویلی که دولت گذشته به اصطلاح سقوط کرده سقوط خواهد کرد. بحث سفره مردم را مطرح کردن و شکاف بین دولت ملت را مطرح کردن و در این مورد 10 مسئله محوری که حالا اشاره نکردن.
بله.
در مورد بر چیه گفتم، من برنامه تحول 4 ساله را با کمک
خیلی متشکرم
صاحب نظران انشالله
که موفق باشن. خیلی متشکرم آقای انبارلی عزیز، استفاده کردیم، نکات خیلی خوبی رو بیان فرمودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب صحبت‌های بنده بود با آقای محمد کاظم انبارلی، کارشناس مسائل سیاسی و از اعصاب رسانه، در خصوص مراسم دیروز تنفیذ حکم آقای رئیسی. دوازده و 49 و همچنان با شما هستیم با رویداد. بریم سراغ موضوع تحلیف که قرار هست که فردا پنجشنبه در وقت عصرگاهی برگزار بشه در بهارستان. اتفاق بسیار مهمیه، مهمانان خارجی زیادی حضور پیدا کردن، حادثه مهمی است در عرصه سیاسی کشور که امیدواریم با خوبی و خوشی و آبرومندانه برگزار بشه و باعث ارتقاء وجهه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی باشه. میخوام صحبت بکنم با آقای روح الله متفکرآزاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه‌های فردا و اهمیت مسئله تحلیف. آقای متفکرآزاد عزیز، اگر صدای بنده را دارید سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سعیدی و همه شنوندگان محترم و ارجمندتون، در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. افکار عمومی کشور، آقای متفکر آزاد، منتظر حادثه فردا هستن. اتفاق مهمی در بهارستان خواهد افتاد، مراسم تحلیف رو خواهیم داشت تا انشالله دیگه دولت بتونه با قدرت کارش رو شروع بکنه. در خصوص مراسم فردا، هر آن چیزی که لازم است از جانب بهارستان برای شنوندگان عزیز ما گفته بشه در خدمت شما هستیم، بفرمایید، ما گوش خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. بر اساس اصل 121 قانون اساسی کشور عزیزمون و نظام عزیز ما، مراسم تحلیف یا سوگند آقای رئیس جمهور فردا برگزار خواهد شد در جلسه 114 مجلس شورای اسلامی در دوره 11. فردا بعد از ظهر انداختیم مراسم رو، هم به جهت اینکه بالاخره محدودیت های ترافیکی و اینها کمتر اتفاق بیفته و بحث امنیتی و اینها تقویت دیده بشه، هم به جهت اینکه یک زمانی باشه که آرامش بیشتری داشته باشه. و خوشبختانه در این جلسه بر اساس 121 رئیس محترم قوه قضاییه و اعضای محترم شورای نگهبان باید حضور داشته باشن. خوشبختانه علی‌رغم کرونا استقبال شخصیت‌های جهان، شخصیت سیاسی جهان خوب اتفاق افتاد و تا این لحظه ما 115 مقام رسمی رو از 73 کشور جهان اعلام آمادگی کردن حضور پیدا کنن که یک به یک از را میرسن مهمانان ارجمندمون و مشغول به اصطلاح پذیرایی و به اصطلاح پیش رفتن این عزیزان هستیم. ده رئیس کشور و دولت در سر سران کشوران میارم، 20 رئیس مجلس داریم، 11 وزیر خارجه داریم، 10 وزیر دیگر داریم و فرستاده ویژه داریم، نواب رؤسای مجلس داریم، رؤسای کمیسیون‌ها داریم، هیئت پارلمان داریم، 11 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای تشریف میارن، نماینده دبیرکل سازمان ملل، رئیس اوپک، مقاماتی از آی‌پی و اتحادیه اروپا و روسیه، اتحادیه بین مجلس کشورهای اسلامی آسیایی، سازمان کوسیک، آتیش و همچنان این بزرگان تشریف میارن و انشاءالله امیدواریم که مراسمی آبرومند در تراز ملت شریف ایران رو شاهد باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. و نکته دیگه این که به نظرتون وضعیت بررسی نامزدهای وزارتخانه ها به چه ترتیب خواهد بود در مجلس؟ اگر آقای رئیسی فردا اسامی رو به مجلس اعلام بکنن، فکر میکنید که چقدر طول خواهد کشید تا مراسم در حقیقت رأی اعتماد به وزرا انجام بشه؟
ببینید، ما بر اساس ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از مراسم تحلیف جناب آقای رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارن تا کابینه خودشون رو به مجلس به همراه برنامه ها، رزومه و اینها معرفی بکنن و بعد از معرفی این افراد به مجلس، مجلس حدود 1 هفته اعلام اصول میشه اینها در اولین جلسه رسمی مجلس، جلسه علنی توسط رئیس مجلس، بعد 1 هفته در اختیار کمیسیون ها قرار میگیره اسامی و ما برنامه ریختیم که اعضای محترم کمیسیون ها با وزرا محترم دیدار داشته باشن، بررسی برنامه ها و سابقه اینا انجام بدن، انتخاب اسناد بالادستی بکنن، برنامه های عزیزان رو و بعد گزارش رو به صحن علنی میدن. 1 هفته بعد از این معرفی وزرا ما صحن علنی رو شروع خواهیم کرد انشاءالله و یک برنامه فشرده ابتدا کلیت کابینه بررسی میشه در صحن علنی، 5 مخالف 5 موافق صحبت ما، بعد صحبت آقای رئیس جمهور و بعد وارد یک به یک وزرا خواهیم شد و در هر وزیری هم 2 موافق 2 مخالف به ترتیب موافق اول موافق دوم صحبت میکنن تا اینکه در نهایت هم آقای رئیس جمهور و بعد هم وزیر منفی صحبت میکنن، آقای رئیس جمهور دفاع میکنن و رأی گیری میشه. این فرایند خواهد بود. اما در این فرایند به نظر میسه آقای رئیس جمهور قصد ارائه کابینه زودتر دارن به جهت اینکه فهم هم خود ایشون اراده جدی دارن برای این کابینه زودتر بدن، هم مقام معظم رهبری فرمایش داشتن که سر تصریح بشه در این فرایند. اما نمیدونم فردا اتفاق خواهد افتاد یا نه، احتمال میدم حالا لاجرم فردا نباشه ولی در روزهای آتی شاید آقای شمو 2 هفته رو منتظر نباشن زودتر بدن.
بسیار آقای متفکر آزاد، اشاره کردید به صحبت‌های رهبری. ببینید یه مسئله‌ای هست، خب رهبری دیروز فرمودن که باید تسریع بشه تا دولت با سرعت و با قدرت شکل بگیره، وضعیت کشور هم که می‌دونید وضعیت خاصیه خصوصا از لحاظ اقتصادی و کرونا و واکسن و اینها. از اون طرف هم ما به هر حال نمی‌تونیم توقع داشته باشیم که مجلس از حقش بگذره و مثلا به صورت فرمالیته خیلی راحت وزرا رو تصدیق بکنه رأی اعتمادشون رو. این وسط به نظرتون چه کاری میشه کرد که هم مجلس بتونه از قدرت خودش استفاده بکنه و وظیفش رو عمل بکنه که به هر حال توقع میره از مجلس، و هم از اون طرف که کمک بکنه که تسریع بشود و دولت با قدرت و با سرعت تشکیل بشه؟ شاید به نوعی یک حالت تناقضی وجود داشته باشه، حالا این تناقض چجوری باید حل کرد؟
تناقضی وجود نداره. واقعیت این است که مقام معظم رهبری فرمودن که تسریع بکنید در فرایندها، یعنی اینکه مثلا فرض کنید اگر دولت دو هفته وقت داره برای اینکه کابینه رو معرفی کنه، حالا لزوم نداره همش استفاده کنه،
بله زودتر معرفی کنه،
و این منافاتی نداره با فرایند بررسی شخصیت و برنامه ها و سوابق و مثلا برنامه های گذاره پیشنهادی در مجلس. اتفاقا مجلس باید با دقت کنند، ولی مجلس هم اطاله نکنه در زمان مقرر. ما خوشبختانه در مجلس برنامه‌ریزی دقیق کردیم که هیچ گونه اتلاف وقتی رو شاهد نباشیم و در زمان مقرر این اتفاق بیفته. امیدواریم همه کابینه آقای رئیس جمهور در مجلس رأی بیارن بعد از بررسی دقیق مجلس. اما اگر احیانا خدا نکرده مثلا موردی بود که رأی نیاورد در مجلس، اون وقت باز هم احتمال وجود داره که مثلا این و در آینه هم دیده شد آقای رئیس جمهور سه ماه فرصت داره و کابینه نفر بعدی معرفی کنه، میتونه همه اون سه ماه رو استفاده نکنه،
بله بله.
و سرپرستی بذاره ولی زودتر هم نفر بعدی معرفی کنه. لذا ما خیلی دغدغه این رو نداریم که خدا نکرده تناقضی ببینیم. تناقضی دیده نمیشه، ما به دقت بررسی خواهیم کرد ان شاءالله و در زمان هم دولت هم مجلس تصریح خواهیم کرد.
درسته. یه نکته پایانی هم آقای متفکرآزاد، البته قانونی وجود نداشته اما معمولا مرسوم بوده که دولت ها برای انتخاب وزرا یه استمزاجی گاهی اوقات از مجلس، برخی از نمایندگان مجلس کمیسیون ها میکردن، حالا اصطلاحا میگن مثلا لابی میکردن. آیا در مورد کابینه احتمالی آقای رئیسی هم مثلا با مجلس استمزاجی شده یا نه؟
ببینید مجلس که میگه مثل دولت نیست که پیکره واحد باشه. بله، مجلس 290 نماینده در کمیسیون مختلف تقسیم شدن، لذا ممکنه در حوزه مثلا فرض کنید در حوزه وزرای اقتصادی با نمایندگان یا کمیسیون اقتصادی صحبت شده باشه. بله. بنده در جریان نیستم. بله. ولی قطعا یک تعامل خوبی ان شاء الله شکل خواهد گرفت. اخیرا هم یه جلسه آقای رئیسی با نمایندگان محترم داشتن که اونجا هم صحبت هایی کردن با هم، لاجرم در برای کابینه، ولی اونجا تئاتر فکر شده و من فکر میکنم که دسترسی آقای رئیس جمهور به مجلس و نمایندگان مجلس به آقای رئیس جمهور میسور هست و این لذا این تعامل امکان پذیر بوده.
انشاءالله. به هر حال آقای متفکرآزاد پیام مردم رو به مجموعه مجلس مخابره بکنید که مردم توقع دارن مسائل با نهایت سرعت و انشاءالله کیفیت انجام بشه و تا وضعیت انشاءالله. مردم انشاءالله ارتقا پیدا بکنه.
ما انشاءالله با سرعت و با دقت به وظیفمون انجام
خواهیم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. این هم آخرین بخش برنامه امروز ما بود، صحبت با آقای روح الله متفکرآزاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس در خصوص مراسم تحلیف فردا عصر. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد رسیدیم. امیدوارم که از آن چیزی که تقدیم شنوندگان شده راضی بوده باشید. پایان بخش برنامه ما باز هم درخواست از شماست برای رعایت مسائل بهداشتی و اصول کرونا که میدونید چقدر در این موج پنجم داره از مردم ما قربانی میگیره. انشالله رد بکنیم و رها بشیم از این مشکلات. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. و تشکر و قدردانی هم میکنیم از همکاران خوبمون در مجله تحلیلی خبری امروز رویداد که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا و مطلع کردن. اما کدام تصمیم دولت آقای روحانی رو شما عزیزان شنونده در 8 سال گذشته